فعلیت چیه؟ مثبت فعلیت چیه؟ خارجه، یعنی اطاعت در خارج، عصیان خارج، تغییر موضوع در خارج. عدم قدرت مثبت فعلیت نیست. دعوا دقیقا همینه که شما، دعوا دقیقا همینجاست که شما قدرت در مقام امتثال به مسئله میخوره، نه قدرت مقام بگو استیفا. آیا قدرت در مقام امتثال وقتی به مشکل خورد و این مشکلم ناشی از سوء اختیاره، بگو خودت بود؟ آیا اینجا هم خطاب از فعلیت میفتیم؟ دعوا دقیقا همینه. این که میگیم در ظرف شک که در قدرت، قدما هم میگفتن باید، بگو چه هستی جاری میشه؟ احتیاط جاری میشه. سرش اینه
آجا، شما میگی نه من سوء اختیار یه حرفیه، ولی اینجا
سوء اختیار دیگه اهم رو ترک کرده.
درسته، نه اینجا عدم قدرت او ناشی از مرحله سقوط هم هست.
نه نیست، اونی که در سقوط اولا رو خطابات قانونیه شارع به خصوص این فرد عمل کرده، رو طبیعت بوده این فرد در شرایطی که این مسئله پیش اومده نهایتا معذور خواهد بود، بیشتر نیست. لذا فعلیت هیچ دست نخورده، فعلیت سر جاش باقیه. غایت الامر اگر این اومد اهم را انجام داد، اونم فقط اهم را اگر انجام داد، اغلا او را معذور میبینن بر ترک مهم. بنابر انحلالی تفصیل بین موسع و بگو مزیقه که حالا بعدا توضیح دوباره میده، حتی قبلا گفتم
باز اینجا این مطلب هم میده باز به خطاب و به انحلال میده.
انحلال و خطابات که خطابات قانونی کارش راحت، تفصیل نمیخواد. انحلالی هم نمیتونه حرف شما رو بپذیره. حالا بعد تو نقده باید بگیم برسیم بهش. بعد بین موسع و بگو مزیق تفصیل بده، که شما طرف داره بگو ترتب کلن قائله، یعنی کلن بخواد بگه ترک به اهم، امر به مهم، بگو فعلیت پیدا میکنه، چه موسع باشه چه مزیق باشه، که اینا نقدهاییست که یواشیهاش باید برسیم. خب بذار بگم پس، حالا که این شد بحث سر این بود ترتب بود. مرحوم آخوند رو خود دید، آخوند چی بود؟ منکر ترتب، و اکثر قدیمی ها هم منکر ترتب بودن. مثلا البته نه اینکه ترتبی ها نبودن، بودن، ولی اکثریت منکر بودن. مثلا کاشف الغطا در فقه ترتب رو میگه، کاشف قبل از این هست که کاشف شاگرد وحید بهبانی، بعد صاحب فصول در اصول این رو میاره، ولی اکثریت اون دوره منکرن. شیخ انصاری منکر ترتبه، آخوند منکر ترتبه. کلام آخوند رو خوندیم و حرفای زده شد، تکرار نمی کنه. بعد از آخوند اتفاقی که میفته، مرحوم نائینی میاد 5 تا مقدمه میاره که اصلا اکثریت رو تغییر میده. اکثریتی که منکر ترتب بودن تبدیل میشن به اکثریتی که قائل به ترتب. و البته این بعید نیست که اصل این مقدمات مال مرحوم فشارکی اصفهانی بوده باشه، چون آشق عبدالکریم حائری هم نه به این منظمی نائینی، ولی یه تعدادی از این مقدمات رو داره. به احتمال قوی اصل این مطلب مال سید محمد فشارکی اصفهانی بوده، اینا شاگرداش بودن، از اون گرفتن. مثلا نائینی خوب منظم کرده اینها رو، و بعد که اینا تنظیم شده و مرتب شده در کلام نائینی، اکثریت بعدی ها پذیرفتن و ترتبی شده. مرحوم نائینی مقدمه چینایی کرد در 5 مقدمه است، که مقدمه اولش رو جلسه گذشته خواندیم. در مقدمه اول مرحوم نائینی میگفت که این همه قبول دارن که جمع بین زدین و طلب و زدین در عرض واحد بگید محاله، این رو آخوندم داشت، اما در طول که میاد نزاع میکنن که وقتی طولی میشه، وقتی مهم مقید میشه به ترک اهم، آیا هنوز محظور هست یا نه؟ ریشه این نزاع در مقدمه اول گفت به اینجا برمیگرده که چرا طلب و ضدین محاله. گروهی استحاله طلب و ضدین را به اطلاق هر دو طلب میدونن، اینایی که منشأ استحاله را اطلاق میدونن وقتی طولی میشه این منشأ کنار میره. چرا؟ چون در طولی دیگه اطلاقی در مهم نیست، در عرض واحد هر دو اطلاق داشتن، طولی که بشه مهم دیگه اطلاق نداره، لذا اینا میان ترتب رو میپذیرن، چون با ترتب اطلاق مهم از بین رفته و دیگه ما اطلاق الخطابین نداریم. ولی گروه دیگری که محذور رو در فعلیت الخطابین میبینن، اینها قائل به استحاله ترتب میشن، چون با طولیت هم فعلیت الخطابین از بین نمیده. چرا؟ چون شرط امر به مهم بگید عزم بر اسیان اهم یا اسیان به نحو شرط متأخر اهمه، در حالی که سقوط فعلیت با عزم بر معصیت یا اسیان متأخر نیست، مگر در جای بیان زائد و دلیل خاص بیاد. اونی که به صورت عام داریم سقوط فعلیت با در ظرف خارجه، حالا یا با اطاعت در خارج، یا با اسیان در خارج، یا با انعدام موضوع در خارج. اون سوال شما دقیقا جوابش اینجا میگنجد، و چون اینجا اسیانی در خارج هنوز انجام نشده، قرار فعل مهم خودش مستاق اسیانه بگید اهم بشه. یعنی شما وقتی میخواید نماز رو شروع کنی، همون لحظه میخواید نیت کنی، میخواید نیت کنی قبلش امر میخواید. زمانی که این امر هست که شما میخواید نیت بکنی، هنوز اهم در خارج اسیان بگید نشده، پس فعلیت ساقط نشده، لذا با طولیت، چون فعلیت اهم از بین نرفته، فعلیت مهمم که میاد محذور پابرجاست. لذا اونی که محذور در ضدین را فعلیت الخطابین دید، او ترتب را بگید انکار میکنه. این رو به نحو اگری گفت. حالا در ادامه البته بحثایی میخواد بکنه که محذور درست اطلاق است و اون با ترتب حل میشه، ولی تو مقدمه اول به نحو اگری اینو مطرح کرد، که البته تا اینجاش ما گفتیم حرف درستی است. یعنی اگر اطلاق محذور باشه، اطلاق تو ترتب از بین میره، یکی از اطلاق از بین میره دیگه، همون لبن قید برمیره. اگر محذور فعلیت باشه، بله فعلیت از بین نمیره. این حرف حرف متینی است، اما حالا در ادامه بعد میگیم که اون نتیجه ای که ناینی میخواد مترتب بگیم نخواهد شد، ولی تا اینجاش درسته.
با عزم بر معصیت
طولیت درست میشه، ولی طولیت اطلاق رو از بین میبره، این طولیت فعلیت رو از بین بگید بگید فعلیت اهم رو از بین نمیبره، و اگر محضور فعلیت باشه پاورجا میمونه. تا اینجا حرف ناینی درسته، اما حالا اینکه ادامهش چرا مترتب نمیشه، حالا به ترتیب که ناینی گفت ما هم به ترتیب نقد خواهیم کرد. روشن شیخونا؟ تا اینجا مقدمه اول درست، ولی در مقدمه اول چند تا مطلب دیگه هم گفت که اینا در اصل بحثش دخالت نداره، ولی خودشون فی حد ذاته مطالب مهم است. یکی که اومد ملازمه درست کرد بین تزاحم بگید تزاحم اهم و مهم در مقام چیز، تزاحم اهم و مهم با تزاحم متساویین، با تزاحم متساویین درست کرد و نتیجه گرفت که در اهم و مهم هم اگر اینطوری نتیجه گرفت که اگر کسی در اینو بگم اول در تزاحم متساویین همه قائل به چی هم؟ تأخیر هم اختلافی هم در این، اگر دو قریب افتادن دارن قرم میشن، شما هم هر دو رو نمیتونی نجات بدی، همه میگن معاقب میزه که چرا دوتا رو نمیتونی نجات بدی، اما مخیر یکی رو نجات بدی یکی رو ترک کن، هر دو رو نمیتونی ترک کن. منتها نزاعشون نهید که این تأخیر عقلیه یا شرعی. مرحوم ناینی اومد گفت اگر منشأ استحاله طلب الجمع بین الضدین اطلاق الخطاب باشه، اونجا تأخیر میشه عقلی، چون خود عقل میگوید شما قدرت بر هر دو نداری، چون نداری اطلاق هر دو زمین میخوره، اما فقط تأخیره که میمونه، یعنی هر دو رو میتونی کنار بذاری، پس بنابراین تأخیر میشه عقل. ولی اگر منشأ طلب الاستحاله طلب الجمع بین الضدین محذور فعلیت باشه، اینجا تأخیر میشه شرعی، چون دوتا کتاب ها بالفعل تعارض میکنن، تساقط میکنن، شما تخییر رو بعد از بیانات شارع که به صورت مصداقی بیان شده به دست بیاری و بعد اون رو عمومیت دیگه که بشه تخییر شرعی. بعد بر اساس این مبنایی که چی؟ به شیخ انصاری اشکال کرد که ای شیخ الاعظم تو تناقض‌گویی کردی، از یه طرف اومدی ترتب را منکر شدی، از طرف دیگه تخییر رو در تضاهم متساویین عقلی گرفتی. خب تو اگر معذور رو اطلاق میدانی تخییر عقلی درست، ولی ترتب رو هم باید بگید بپذیری. اگر معذور رو فعلیت میدونی انکار ترتبت معقول، اما تأخیر رو باید شرعی بدونی نه عقلی. و گفت شیخ تناقض‌گویی کرد. خب ما این رو جواب دادیم، گفتیم اصلا ملا، خب این فقط به شیخ نمیخوره، به امام هم میخوره. امام هم ترتب منکره، هم تأخیر در متساویین رو عقلی میدونی، به ما هم میخوره. خب ما هم ترتب منکره رو تأخیر عقلی میدونیم، به هر کسی. اگه یه کسی هم ترتب و قائل بشه مثل عاشق جواب، بعد تأخیر رو اونور شرعی بدونه، به اونم میخوره، چون ترتب و قائله، پس معذور رو چیز دیده اطلاق ده، بعد از اونور تأخیر رو شرعی ده، به اونم میخوره. لذا این فقهایی که بهشون میخورده مقابله کردن، به نظر ما هم خوب مقابله کردن که ملازمه بین این دوتا نیست. در قضیه اهم و مهم شرط مهم میشه عزم بر اسیان هم یا اسیان به نحو شرط متأخر های خسرو بگی، اما در قضیه تضاهم متساویین شرط میشه چی؟ خود اسیان خارجی. یعنی اونجا میگیم وقتی دوتا دریق افتادن تو آب دارن غرق میشن، شما نمیتونی هر دو رو نجات بدی، باشه اشکال نداره، ولی این که بیای هر دو رو ترک کنی نمیشه. بلکه همین که شما یکی رو بگو ترک کردی و اون اذیان شد در خارج و منتفی شد، دیگری بر شما لازمه و بر اون مجوز ترک نداری. بنابراین اون باب با این باب دو باب جداست. این که یک کسی اینجا رو انکار میکنه به خاطر اینکه عزم بر اذیان مسقط نیست، اما اونجا خود اذیانه، عزم نیست که همزمان با کی؟ با اسیان. این همزمان با اسیان درسته، اما شرط فعلیتش چیه؟ خود اسیانه، نه از مر اسیان. حالا میگم سب نه، اون عبادت نیست، قبل نمیخواد، توسلیه. اینجا صلات و ازاله عبادت، قصد امر میخواد بکنه، امر میخواد. اون غریقه قبلش هم نمیخواد، چون نمیخواد قصد صحبت بکنه که. این یک و ریشه اساسی ترش هم این اشکال بود که امام هم داشت، ما هم گفتیم که این قضیه به اینه که شما میگی رد نداره. اصل مطلب اینه که در این موارد، یعنی خود شیخ هم بیانش اینه، میگه وقتی دوتا غریق افتادن دارن غرق میشن، شما قدرت بر هر دو، خوب گوش بدید چجوری میشه، قدرت بر هر دو نداری، عقل شما را بر اسیان و عدم انجام یکی معذور می‌بیند، ولی عقل شما را بر ترک هر دو غریق معذور نمی‌بیند. تأخیر از اینجا درست شده، و چون حاکم به عدم معذوریت بر هر ترک هر دو بگید عقل بوده، تأخیر شده تأخیر عقلی. نکته اینه، پس اونجا قصه این شکلیه، اسیان خارجیه، میگه عقل میگوید تو هر دو را ترک کنی معذور نیستی، یکی را ترک کنی معذوری. همون عقل توی اهم و مهم که میاد میگه تو اگه اهم را انجام بدی مهم را ترک کنی بگید معذوری، اهم را ترک کنی مهم را انجام بدی، یا هیچ کدوم را انجام ندی معذور نیستی. این نکته به اینجا برمیگرده، کار به فعلیت یا اطلاق نداره. سر این که اونجا هم تأخیر بگید عقلی میشه از این باب. تنها اشکالی که میمونه اینه شیخ که همین بیان رو در تعادل تراجیح داره، ببین جمله رو دقت کنید، عقل میگوید تو که قدرت بر هر دو نداری بر ترک احد و ما معذور هستی، اما بر ترک کلیه ما معذور نیستی. این معذوریت میگه عقل. یعنی مالا چه نحوه بیانی میشه؟ تنجز میشه خطابات قانونی. اشکالی که میمونه اینه که شیخ همین حرفی رو که در باب تضاهم متساوی این گفته بود که درست بود، همین رو باید تو اهم و مهم هم میگفت. و در اهم و مهم میگفت عقل میگوید تو هر دو را ترک کنی، هم اهم را هم مهم را معذور نیستی. مهم را انجام بدی اهم را ترک کنی معذور نیستی، اهم را انجام بدی مهم را ترک کنی معذوری. همین بیان رو بعد اینجا میگفت و اشکالی که این بیان رو نگفت، رفت سراغ چی؟ فعلیه. که آه اگر هم مثل آخون که تو اگر اهم را انجام ندادی بری مهم را انجام بدی، اهم به فعلیت باقی است، مهم من به فعلیت میرسه مشکل داره. ایرادی که به شیخ وارد بود این بود. و اینجا میفهمید در حقیقت موضع ما در ترتب چیست. موضع ما در ترتب یا تأخیر بین متتزاهم و متصابین همینه. اینا متتزاهم تأسیس شارع نیست، متفاهم عرفی داره. و جایی که متفاهم داره شارع اگر قبول نداره باید ورود کنه، وقتی قبول نکرد همون متفاهم ممزاته. در متساوی این متفاهم اینه تو معذور نیستی بر ترک هر دو، معذور هستی بر ترک عهده ما، که چون متساوی اینن مزیتی هم نمیبینه. اما در تضاهم متفاهم عرفی، در تضاهم اهم و مهم متفاهم عرفی اینه که معذور هستی در فرض انجام اهم، معذور نیستی در ترک اهم و انجام مهم. و البته کسی که ترک اهم میکنه و انجام مهم میده معذور هست، ولی خروجش از ذی عبودیت و رقیت بیش از کسی است که هر دو رو ترک میکنه. و لعمری به قول مرحوم امام این مطلب بسیار واضح است، هر کی به ارتکاز و عقلایش مراجعه کنه تصدیق میکنه. اگر این شبهاتی که این وسط آمده نبوده باشد و الا واضحه، مثل شبهه انحلال، مثل شبهه فعلیت، مثل شبهه اطلاق الخطابین، این شبهات باعث دردسر. اما خب این طبیعی بوده. اینا چون در زمان شیخ بحث انحلال و خطابات قانونی جدا نشده، یه جاهایی مثل خطابات قانونی حرف زدن، یه جا مثل انحلال حرف زدن. این طبیعی بوده. تو غافل هم همین کارو کردن. تو غافل هم یه جا دیدید تو رسائل دیگه خطاب در حق غافل فعلی نیست، چون فعلیتش لغوه. یه جا دیگه همین شیخ انصاری میگه غافل معذور است، همین که غفلتش برطرف شد باید اعاده کنه یا قضا کنه. یعنی وجود فعلی هست معذور. این طبیعی بوده، این تو دوره معاصر منفک شده. اینها رو هم مرحوم امام گفت، ما هم گفتیم. یه چیز دیگه هم تو مقدمه اول بود که اینم قبول نداشتیم، همونجا متعرض قضیه وحدت عقاب و تعدد عقاب هم شد نایدی و اومد گفتش که اگر شما منشأ استحاله جمع بین زندین را وحدت خطاب چیز اطلاق الخطابین بدانید، باید قائل بشید به وحدت عقاب. چرا؟ چون خب دوتا خطاب اطلاق نداره، فقط اهم اطلاق داره. اما اگر منشأ را بگید فعلیت الخطابین بدانید، باید قائل بشه تعدد عقاب، چون دوتا فعلیت داره. این در حقیقت اشکال با آخونده. آخوند یادتونه تو کفایه میگفت استاد ما میرزای شیرازی که غالب ترتب بود ما بهش اشکال میکردیم، اگه هم اهم رو ترک کردی هم مهم را باید تعدد عقاب بشه و اون زیر بار نمیرفت و غالب وحدت عقاب بود. این در حقیقت رد آخونده. اینه داره با آخوند میگه استاد تو که قالب تعدد اقام نمیشد، چون محضور را چی میدید؟ اطلاق الخطابین میدید. و به همین خاطر بود که ترتب را قائل بود. و چون اینجا هر دو اطلاق ندارن، طبیعتا یه اطلاق وجود داره، یه استحقاق میده. و شما چون محضور را فعلیت الخطابین دیدی، میگی اگه هم اهم را ترک کرد هم مهم را اینجا باید تعدد اقام داشته باشه، چون از اینجا دیدی رو داری میگی. و البته کسی که از اینجا ببینه اصلا قائل به ترتب نخواهد شد. بنابراین این که قائل به ترتب قائل به وحدت اقام باشه طبیعی است. این در حقیقت به اینجا برمی گرده. راجع به اینم ما عرضی داشتیم، گفتیم خود آخوند تو بحث تجوی گفته معیار استحقاق اقام خروج از ذی عبودیت و رقیته. خودت تو نهایی هم پذیرفتی، درست هم هست. بنابراین ما باید بریم روی این. وقتی که میریم سراغ ارتکاز عرفی، کسی که در تضاهم اهم و مهم اهم را انجام میده از ذی عبودیت و رقیت خارج نشده، استحقاق اقام نداره. کسی که اهم را انجام نمیده، مهم را انجام میده، از ذی عبودیت و رقیت خارج شده، استحقاق اقام داره. اونی که هم اهم رو ترک میکنه هم مهم رو ترک میکنه میره میخوابه، از ذی عبودیت و رقیت خارج شده و بیش از اونی که فقط اهم رو ترک کرده خارج شده، لذا استحقاق اقام داره و استحقاقش هم متفاوت خواهد بود با اون کسی که فقط اهم رو ترک کرده. اما حالا دو تا اقام بشه یا اقام شدیدتر بشه، اینو من نمیتونم از متعارف بگیرم، چون بیان شرط جایی ما میریم سوال متعارف که برای زاید نیاد. بیانات زاید دارم که نشون میده اقام های شاره به نحو تجسم عینیست، نه به این نحو متعارفی که ما داریم. بنابراین این که ترک اهم ترک اهم و مهم تجسم عینیش بشه بیشتر شدن اقام، یا تجسم عینیش بشه اقام دومی غیر از اقام اول، اینو من نمیدونم، هر دو ممکنه. ولی این رو میفهمم که کسی که هر دو رو ترک کنه بعد اقام بیشتر بشه. این قضیه به اینجاست، تو میخوای منشأ رو اطلاق الخطابین بدون، میخوای منشأ رو فعلیت الخطابین بدون. در هر دو صورت شما باید بپذیرید که اقام تارک اهم و مهم متفاوت و بیش از اقام تارک اهم تنهاست، چون خروج از ذی عبودیت و رقیتش بیشتره. بخوای استفاده کنیم بحث تعدد یا افزایشه، ولی در هر دوستان اشکال بینا وارده. ما میخوایم ببین این چی میگفت، این میگفت که اطلاقی باشه یه اقام، فعلیتی باشه دو اقام، این اصلا به اینا ربط نداره، منشأ چیز نیست. این از این مقدمه دوم. نمیدونم کلام امامو دیدید یا نه، ببینید، چون ما دیگه فرصت نمی کنیم بعد ناینی دوباره بیاییم منکرین ترتب بعد ناینی که عمدش امامه دوباره اون رو بگیم، نمیرسیم. با همین دارم میگم، حرف امام هم گفتم همشون. ببینید مقدمه دومی که مرحوم ناینی میاره، بگی آقا شاره وقتی داره جعل احکام میکنه، گفتم از سه تا اشکالایی که گفتم دو تاش مال امام بود، ما هم قبول داشتیم، یه دونه رو امام بحث نکرده، ولی فکر کنم پیش بیاد امام هم میپذیره. اون اشکال تعدد اقام وحدت اقام رو امام نداره، ذی عبودیت و رقیت، ولی اون دو تای دیگر رو امام داره. عرض شود مقدمه دوم میرزا ناینی این بود که تمام تکالیفی که شارع داره به نحو قضایای حقیقی انشاء میشه و در نتیجه تمام شروط و قیودشون به موضوع برمیگرده. اصلا قضیه حقیقیه همیشه به قضیه شرطیه برمیگرده که اگر موضوع من محقق شد حکم میده. پس همه شرایط تکلیف به قیود موضوع برمیگرده و در نتیجه از آنجا که هیچ حکمی موضوع خودش رو اثبات نمی کند یا رد نمی کند، هیچ حکمی ثابت نمی کند که موضوع من را بیاور یا بگی نیاور. اگر موضوع اومد این حکمم بیاد، اگر موضوع نیامد این حکمم بیاد. ممکنه شما بگید این چه ربطی به بحث ما داره، اینو برای چی داره میگه؟ خوب گوش بدید. مرحوم آخوند در کفایه داره، من آدرس رو متأسفانه ننوشتم، ولی هم در کتاب و طهارش یه بار اینو تو فقه دیدم، هم تو حاشیه مکاسبش دیدم، اون تا آدرس الان نداره. ایشون در هر دو کتاب اینو داره، یه جایی به ترتب برخورد میکنه، خوب گوش بدید. بعد میگه که اگه اینا میخواست با ترتب درست بشه با دو اطلاق مخالفت شده بود. یک اطلاق اهم که روشنه، دو مشروع مهم مگر مشروط به عزم بر عصیان هم نبود. به معنی این که مکلف عزم بر عصیان هم پیدا کرد، همین مشروط تبدیل میشه به مطلق، مثلا میشه دو تا مطلق، یه مطلقی که از اول مطلق بود که اهم بود، یه مطلقی هم مهمه که بعد در اول مشروط بود ولی بعد از اینکه مکلف اون شرط را در خارج آورد و از ور عصیان هم کرد میشه مطلق. یعنی بر اساس این فرمایشی که هم در مکاسب به نسبت در حاشیه مکاسبش داره هم توی طهارتش داره، کسی اگه اینو بپذیره به نائینی برمیگرده میگه آی نائینی شما میگی یه ده میگن معذور اطلاق الخطابینه، یه ده میگن معذور فعلیت الخطابینه، هم فعلیت هر دو داره هم بعد تحقق شرط مهم اطلاق هر دو دارند و نائینی رو نمیخواد. نائینی میخواد بگه اونایی که اطلاقی هم میگن یه اطلاق هست اونم اهم، واسه همین یه عقاب قائلن و واسه همین بد ترتب قائلن. اگر این بیانی که آخوم گفته درست در بیاد، هم فعلیت ها دوتا هستن هم اطلاق ها دوتا هستن. آخوند نائینی میخواد جلوی این را ببنده تو مقدمه دوم. اهم اطلاق داره، مهم مشروطه به ترک اهمه دیگه، اون دیگه اطلاق نداره. اگر کسی این حرف آخوند رو بپذیره میگه مهم اولش اطلاق نداره چون مشروط به ترک اهمه، ولی وقتی مکلف رفت عزم بر عصیان اهم پیدا کرد از اونجا مطلق میشه و از اونجا به بعد این با دو مطلق روبروست. مثلا کسی که هم اهم را ترک میکنه هم مهم را، هر دو اطلاق را زمین زده، اطلاق اهم که از اول مطلق بود زمین زده، مهمی هم که اول مشروط به ترک اهم بود او هم بعد از عزم بر عصیان هم مطلق شد، او را هم زمین زده. و دیگه فرقی بین این دوتا مبنا باقی بگید نمیماند. نائینی میخواد جلو این را ببند. آخوند معتقده در هر مطلق و مشروطی، مشروط تا زمانی که شرطش در خارج محقق نیست مشروطه. آخوند میگه بعد از اینکه شرط محقق شد چی میشه؟ مطلق میشه. نائینی میخواد این مبنا را رد کنه. چرا میخواد رد کنه و اینجا یه مقدمه میذاره؟ چون اگه این مبنا پذیرفته بشه فرقی بین اون دوتا نمیمونه، چه فعلیت الخطابن چه اطلاق الخطابن هر دو دوتا میشن تو ترتب. روشنه؟ اینم ربطش جا افتاد؟ خب مرحوم نائینی چجوری اینو رد میکنه؟ میگه آقا جعل احکام به نوع قضیه حقیقی است، تمام شروط رفتن تو موضوع، هیچ حکمی موضوع خودش رو ثابت نمیکنه. پس حکم مهم نمیتونه موضوع برای خودش ایجاد کنه یا رد کنه، هرگاه موضوع محقق شد میاد. پس خطاب مشروط تا آخر مشروطه، خطاب مطلق در تا آخر مطلقه. این که در ظرف امتثال اون شرط محقق بشود یا بگید نشود، این رو عوض نمی کنه. به عبارت انسانیه یک حیثیت تقییدیه داریم، یک حیثیت تعلیلیه داریم. حیثیت تقییدیه قید موضوعه، چون قید موضوعه حکم نمیگوید من را بیاور یا نیاور، اگر بود حکم هست اینجایی، اگر نبود بگید حکم نیست. اما اگر حیثیت، اینو میگن حیثیت تقییدیه یا واسطه در عروض، که حکم رو مجموع رفته، اینا هر کدوم واسطه در عروضه تک تک. اما اگر حیثیت تعلیلیه بود یا واسطه در ثبوت بود، این تو موضوع نیست، لذا امکان داره مولا ما را مکلف کنه به اینکه برو این علت را محقق کن. منتخب واسطه در ثبوت بودن بیان زائد میخواد، چون اصل اولی در جعل احکام قضایای حقیقی هم، اونا هم همه میرن میشن قید موضوع. بنابراین این شرط عزم بر عصیان هم میشه قید موضوع. این فرمایش رو ایشون میگه و بعد در حقیقت میخواد بگه آخوند اینجا خلق کرده دیگه، بین حیثیت تعلیلی و تقییدیه، یا بگو بین واسطه در ثبوت و واسطه در بروز، یا بگو بین قضیه خارجیه و حقیقیه خلق کرده. بعد این آثاری داره، این فقط مال اینجا نیست، یکی تو خود همون مطلق و مشروطه که اونجا آخوند صریحا میگفت هر مطلقی بعد انتفاع شرطه میشه، هر مشروطی بعد از تحقق شرطه میشه مطلق، یادتونه؟ یکی اونجا بود، یکی تو همین ترتبه که آخوند فرقی بین نفی فعلیت و نفی اطلاق نمیبینه، چون معتقد همون که فعلیت ها دوتا هستن، اطلاق ها هم بعد از تحقق شرطه شیخونا دوتا میشه. یه اثر دیگهش تو شرط متأخره که آخوند وقتی میخواست شرط متأخر رو حل کنه با لحاظ حل میکرد، بعد وجود لحاظ که میومد میگفت تا حالا مشروط بود، لحاظ که اومد مطلق میشه، در نتیجه تحصیل مقدماتش هم وجود پیدا میکنه ولو زمان ذل مقدمه نرسیده باشه، و مشکل مقدمات مفوته رو اینجوری حل میکرد دیگه، میومد میگفت بله این مشروط بوده به لحاظ، تا لحاظ اومد وجوب ذل مقدمه مطلق شد، دیگه از مشروطن در اومد، بعد که مطلق شد مقدماتش هم واجب شد، اونجا هم با همین مبنو حل میکرد. و از همه اینا تو احکام وضعیه باز همین کار رو میکرد، احکام وضعیه رو سه جور میکنه، اولیشو میگه سببیت لتکلیف، آخوند شرطیت لتکلیف، بعد میگه این سببیت و شرطیت امر تکوینیه، چجوری بهش میگه حکم وضعی، میگه بله اینا اولش تکوینیه، اولش حکم نیست، اما بعد از اینکه این سبب در خارج بگید محقق شد وجوب مطلق میشه و میشه اعتبار شارع. یکی دیگر هم نهایی نگفته بهتون بگم، خیلی هم مهمه تو فقه، کسایی که مثل نهایی فکر میکنن تا دلیل خاص نیاد تحصیل قدرت را لازم نمیدانن، خب گوش بده شیخان، تحصیل قدرت را لازم نمیدونن، چون تحصیل قدرت را که قیده و شرطه برمیگردونن به قید موضوع، مگه یه جای دلیل خاص بود، وقتی قید موضوع شد دیگه لزوم نداره، هر وقت اومد حکم میاد نایمت نمیاد. خب طبیعتاً کیا باید با نااینی مقابله کنه؟ امامینا باید در بیافتن، ماها باید مقابله کنیم، چون ما تو قدرت تفصیل قائلیم، قدرت استیفا، قدرت اتصاف قائلیم، قبول نمی کنیم همه بشن قید موضوع، اگه بگیم همه بشن قید موضوع هر هم میزه. یا خدمت شما عرض شود توی قضیه محمود چیز مقدمات مفوته خود ما هم با لحاظ حل میکردیم، یادتونه؟ خب اگه با لحاظ حل کنیم اشکال نایینی میام. خب چه میگویید؟ اینم عرض کنه، این حرفای نایینی اینجا خیلی قشنگه ولی همش ادعاست، میگه تمام احکام قضیه حقیقیه، کی گفته؟ البته اگه قضیه حقیقیه باشن قید موضوع میشن، اما کی گفته همه باید قضایای حقیقیه باشن؟ من حدس میزنم، البته مطمئن نمیتونم نسبت دارم، ولی حدسم اینه تو ذهن آقای نایینی و من تبعین بوده، قضیه خارجی شیخونا گوش بگیر مهمه، تو ذهنش این بوده قضیه خارجیه یعنی مال همون زمان، قضیه حقیقیه مال همه زمان، بعد چون میدیده حلال و محمدن حلالون الهی آمن قیامه و حرام و محمدن حرام الهی آمن قیامه یه امر واضح و مسلمیست، گفته بس جعل احکام باید به نحو قضایای حقیقیه باشه، بعدم تو منطق گفتن قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه برمیگردن، شروط هم میشن قید موضوع، گفته خب پس اینا هم به حقیقیه برمیگردن میشن قید موضوع، بعدم که شدن قید موضوع خب هیچ حکم موضوع خودش رو اثبات نمی کنه، پس اینا موضوع خودشون رو اثبات نمی کنن که این بیاد یا نیاد، این نتایج رو مترتب کرده، درست؟ ظاهرن این بوده، ولی خب این غلطه، چرا؟ به خاطر اینکه قضیه خارجیه نه یعنی در همون زمان، اون میشه شخصیه، خارجی یعنی موضوعش محقق فی الخارجه، چه الان چه فیمایتی، پس حقیقیه چیه؟ حقیقیه رو که موضوعش اعم از محققت الوجود و مقدرت وجود باشه. یعنی اگه هیچ فردی هم در خارج نبود حقیقیه هست. مثلا مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، این قضیه حقیقیه است. چه مثلث محققت الوجود فی الخارج باشه، چه مقدرت الوجود باشه، این قضیه ساده. بنابراین این که احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه نه به نحو قضایای خارجیه، اگر حقیقی و خارجیه رو درست معنا کنیم نیاز به اثبات داره. کی گفته؟ به چه دلیل؟ نه شما برهان عقلی آوردی و نه برهان نقلی آوردی. دلیل نقلی آوردی؟ حالا عرض میکنم، حالا تو برم نگفتی. پس چه باید گفت؟ هر دو ممکنه، هم ممکنه به نحو خارجیه انشا بشه، هم ممکنه به نحو حقیقیه انشا بشه. انشاء احکام بر اساس علم مصالح و مفاسده. ممکنه شارع اینطور ببینه که این شی با وجود چون این قیدی مصلحت داره، در نتیجه این رو به عنوان قید موضوع اخذ کنه، که در این صورت انشاء به نحو قضیه حقیقیه است و اون موضوع هم لزوم تحصیل نداره، اون قید هم لزوم تحصیل نداره. هم ما خدا قانونی داریم بگیم اون قید هم لزوم تحصیل نداره. نه آقا جان دیگه، چرا از خود امام طرف تا فلاقانی خودش هم سریعا داره میگه. نگاه کن تو تنه خودش هم همین حرف رو میزنه. اگر ملاک به نحوی بود، مصلحت به نحوی بود که این در اون مصلحت دخیل بود، به گونه ای که اگر نبود اصلا مصلحتی نبود، اینجا به نحو قید موضوع میگیره و بعد مکلف موظف به تحصیلش نیست. آمد آمد، نیامد نیامد، قضیه هم میشه قضیه حقیقیه. مثل کجا؟ مثل استطاعت برای حج. شارع میبیند که اگر مستطیع بود حج مصلحت ملزمه دارد، ولی لزومی نمیبیند که بره تحصیل استطاعت کنه. اینجا مستطیع بودن رو قید موضوع قرار میده طبیعتاً، چون ظلم بدون اون ملاک نداره، و بعدم وجوبی که برای او انشاء میکنه به نحو قضیه حقیقیه است، هم از محققت الوجود و مقدرت الوجوده. و همه این حرفایی که شما میگید اونجا درسته. و جای دیگری مصلحت را به این نحو میبیند که این قوم مثلا در ظرف استیفاست، یعنی بدون این قید هم عمل مصلحت دارد، اما تا این قید را شما تحصیل بگید نکنید مصلحت استیفا نمیشود. اینجا به نحو قضیه خارجیه عقص میکند، یعنی اون قید رو دیگه واسطه در عروض نمیگذارد، واسطه در ثبوت میگذارد. اون قید دیگه قید موضوع نمیشود که بگید حکم ناظر به او نیست، بلکه قید موضوع نمیشود، بلکه شرط لازم الاستیفا میشود. مثل کجا؟ گوش بده، گوش بده تا آخر. مثل کجا؟ اختلافی بگم یا مثل جماعت در صلات جمعه؟ بذار راحت ها شده. جماعت در صلات جمعه هم قید است، همچنان که استطاعت برای حج قید است، ولی استطاعت برای حج قیدی است که در اتصاف دخالت داره، لذا شارع میاد تو موضوع عقصش میکنه و تحصیلش لازم نمیبینه. اما جماعت در صلات جمعه در زمان حضور قیدی است که در استیفا دخالت داره، لذا شارع اون رو به عنوان قید موضوع قرار نمیدهد و در زمان حضور شما موظف میشی که بری اون جماعت را تحصیل کنی. و هر جا بنابراین اینطوریه. حالا ما اگر نمیدونستیم کدومه چیکار میکنیم؟ تو امضایی یا ملاک رو میشناسیم، بنابراین میتونیم بفهمیم که این در اتصاف ملاک دخالت دارد، به گونه ای که اگر بود ملاک میاد و اگر نبود مولا چیزی نمیخواهد. مثلا مثل انجاک از زید و فکرم هم، اگه زید اومد اکرامش کن، ولی نیومد هم نیومد، تو نمیخواد بری زید رو بیاری. اگر اینطوری بود خب میشه قید موضوع. اگر نه، دیدیم نه، ملاکش به گونه ایست که مثل حفظ نظام که شما باید برید تحصیلش کنید، بدون اونم ملاک هست، تو تحصیل نکنی قدرت بر استیفا نداری، اینجا واجب و تحصیل میشود. و اگر شک کردیم، این خیلی ممنوع مهمیه، نه فقط مال اینجا، خیلی جا، اگر شک کردیم بگیم بسم تعالی برو احتیاط کن، مخصوصا که ما خطابات قانونی هستیم، ما میگیم خطاب اومده، انشاء شده، فعلیت پیدا کرده و تو میخوای دنبال عذری، تو میخوای بگی من عاجزم پس معذورم. خب وقتی که نمیدونی این عجز عذر تلقی میشود یا بگی نمیشود، اشتغال یقینی یستد الفراغ الیقینی. به تعبیر مرحوم امام، لعمری آنچه که ما میگوییم واضح است. شما به عبارات قدما مراجعه کنید ببینید تطبیق میکنه. حتی قدما نمیگن خطابات قانونی یا انحلال، ولی فراوان در فراوان دارن، خودتونم قبول دارید که میگن شک در قدرت مجرای احتیاط داره، که این موانعی که شما ساختید و پرداختید این مشکلات رو درست میکنه، هم خودتون رو مشکل میندازه هم در فهم قدما مسئله دار میشید. همینه که مرحوم امام گفته آشکار کرد آیا چیزه اینجوریه قصه، شک کم کردی میشه مجرا احتیاط. بنابراین نه شارع ملزم است که قید موضوع بذاره، نه ملزم است که خارج از موضوع بذاره، نه ملزم است واسطه در عروض بذاره، نه ملزم است واسطه در بگید ثبوت بذاره، بلکه بر اساس نحوه ملاکی که هست عمل میکنه. یه وقت ملاک به گونه ایست که این شرط قید موضوع میشه، مثل استطاعت برای حج علم حقیقیه میشه، واسطه واسطه عروض میشه. یه وقت هم به گونه ایست که ملاک واسطه این شرط واسطه در ثبوت میشه، لازم و تحصیل میشه. آقا جان من میگم در متفاهم عرفی لله علی الناس حج البیت من استطاع شرطه، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، هم شرطه، منتها اون شرطی است که نبود ملاک نیست، این شرطی است که نبود شما نمیتونی امتثال کنی. جعل اولی حقیقی است، جعل دومی خارجی است. واسطه در استطاعت واسطه در عروض، واسطه در طهارت واسطه در ثبوت. اصلا این چه بی برهان حرف زدن، همه رو میذارید خارجیه، برهان نداره. خارجیه یا حقیقی هر دو ممکنه، نه لزوما احکام حقیقیان نه لزوما احکام خارجیان. شک کم کردید از کدام اصل نداره، چون هیچ طرف ندرت نداره. ما هم حقیقیه کم نداریم هم خارجیه کم نداریم، برای اصل کسر در یک طرف این اصل لفظی، با ندرت طرف مقابل میخوایم، اینجا نداریم. میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم اینه که در شک در قدرت شما باید احتیاط کنید و ماوریش اینا اینجور میشه. اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، یعنی وقتی میخواید نماز را امتثال کنید بگید قصد کنید. نه شیخونا، قصد قید موضوع نیست آقا، مطلب تمام شد. قضیه حقیقی باشه همش قید موضوع میشه، قضایای حقیقی همش قید موضوع، اینا تناقضایی که اینا گیر میفتن. یعنی از این ور همه رو حقیقیه میگیرن، بعد همه قیود میشن قید موضوع، از اون ور قید موضوع لازم الاستیفا نیست. لذا عاشق جواد میگه که دلیل خاص چون اومد ما گفتیم وجوب داره. یعنی ببینید ضابطه اصولی رو این میذارن که همه اینا حقیقیه، همه قیود میشن قید موضوع، بعد وقتی فقه به جایی میرسن که نمیتونن بگن این بگید قید موضوعه و لزوم استیفا نداره، میان میگن اینجا به دلیل خاص قائل شد، اینطوری میگن. بعد اثر کجاست؟ جایی که دلیل خاص وجود نداره، مثلا فرض کنید موارد حفظ نظام، اینجا چه میشود؟ میگن شک در اصل تکلیف مجرای براءته، در که خودشون هم معترفن که قدما اینجا احتیاطی بودن، بعدم میگن احتمالا به خاطر اقل و اکثر ارتباطی بوده که اونا انحلال و قائل نبودن، احتیاطی بودن، ما چون انحلال و قائلیم براءتیم، بعد این احتمالا بعدش میاد. در که این خبرا نیست، اون مبناتون از اول غلطه. کی گفته باید همه احکام به نحو قضیه بگید حقیقیه باشد تا بعد بشه قید الموضوع که این ضابطه اصولی عام بشود الا ما خجمه خواهد شود؟ نه خیر، من احتمال میدم اشتباه از اینجاست، این مسلم بوده، همه قبول داریم که حالا محمد حلال الله یوم القیامه، فکر کردن اگر خارجیه بگن مال همون زمان میشه. لذا یه جایی هم تعبیر میکنه نایری، میگه احکام سلطانیه خارجیه چون مال اون زمانه، ولی احکام مقام افتا حقیقیه چون مال همه زمان هست. داره که اون خارجیه نیست، اون شخصیه است، اون شخصیه است که محدود به زمانه. خارجیه مال یه زمان نیست، مال موضوع فلخاری در هر زمانی که من. راجع معنای خارجی حقیقی خواستید مطالعه کنید، شرح مبسوط منظومه شهید مطهری توضیح داده به مرحوم ناینی، حتی خود پریده، حالا پریدهاش خوب نبوده ولی اصل حرف درسته که اینجا خلق شده. این راجع معنای خارجی حقیقیه. نقدی که گفتم مرحوم امام داره، حتما مطالعه کنید. آثارش هم که توضیح گفتم، یه لحظه نگاه کنم جان انداخته باشم. این جا افتاد. اما این حرف آخون اشتباس که گفته مشروط بعد حصول شرط مطلق میشه. مشروط بعد حصول شرط مطلق نمیشه، اما نه به خاطر اینکه قیود قید موضوع هست، به خاطر اینکه شارع انشا داره، یه فعلیت داره بعد یه تنجز داره. وقتی شارع داره انشا میکنه، مشروط و مشروط انشا میکنه. اینکه شرط فعلیت بیاد یا نیاد، شرط تنجز بیاد یا نیاد، توی انشاء مولا تغییر ایجاد نمیکنه. لذا اونی که مشروط انشاء میشه تا آخر مشروطه. این که شما عاجزید یا قادرید، علل اقوا تو تنجز تاثیر داره، حتی فعلیت رو هم تغییر نمیده، چه رسد به بگید انشاء. اگر جایی هم شرط فعلیت بود مثل بلوغ، اونم فعلیت رو عوض میکنه، کاری به انشاء نداره. لذا واجب مشروط تا ابد مشروطه، یعنی انشاءش مشروطه. واجب مطلق هم تا ابد مطلقه. این جمله آخوند درست نیست که مشروط بعد حصول شرط مطلق میشه، چون مشروط و مطلق مال انشاء مولاست و انشاء تا اون شرط فعلیت نیاد اصلا فعلیتی نیست، نه اینکه فعلیت هست و مشروط. تا شرط تنجز نیاد تنجزی نیست، وقتی هم میاد تنجز هست فعلیت هم هست. و انشاء هم در همه موارد به اطلاق باقی مونده، همونطور که مرحوم امام خمینی هم اینها رو گفته. لذا مشروط بعد انتفاع شرط، بعد تحقق شرط مطلق نمیشه. این حرف آخون غلطه، مطلق نه به این بیان شما. بنابراین همه احکام حقیقیه نیستن، همه به قیود موضوع بر نمیگردن. البته اینطور هم نیست که همه خارجیه باشن و هیچ کدوم به قید موضوع بر نگردن. بر اساس اون ملاکات اندشک مجرای احتیاط، اینم راجع به این، به خصوص قدرت که شرط تنجزه. نه شروط فعلیت، نه شروط فعلیت مجرای براءت متخون، قدرت برای ما شرط تنجزه. بحث ما هم تو هر شرط فعل، اونم باز اون حال بحثی بذار جدا قاطی نشه، فعلا اینا رو قاطی نکن. قدرت که مال تضمن بود شرط امتثال میشه اینجا، اینم راجع به این. اما اینکه همه شرطی ها بعد تحقق شرط مطلق میشن، اینم جمله صحیحی نیست. مراجعه کنید، هم کلام ناینی رو بخونید هم کلام مرحوم امام رو. و خب البته این حرفای ما با حرفای طرفدار و طرفتون خیلی فرق میکنه. رسیدید تقرات آیه شهیدی، آیه قائنی دور قبل، دور که نرسته، آیه گنجی، اینا هر کدوم رو که بخونید متوجه خواهید شد. طرفتون میگفته سال گذشته این چه سرعتی گرفته،
ناراضی هم حاضر یه مطلب این که ما
نه دور پیش اینجوری نمیگفت، این دور
نه نه این دور الان ناراضی هم شاگرده اصلی خودشون
نمیرسن،
میگن شاگرد، میگن برای این میگن بیشتر که فقط نکات سر به زنگو به شاگردای قدیمیشون میگن، ولی درس خیلی به درد سیگا نمیخوره،
جدید نمیخوره، نمیرسه شاگرد،
جدید نمیخوره. حاجی این که ما سر مثلا مرزمون تو بسد سوال برام چند،
حالا شما ببینید حرفا ما رو گوش بدید، حرفا ما هم بخونید. درسته ما الان اقلیتی، ولی یه زمانی هم اکثریت بود. دوتا رو بخونید، خودتون فکر کنید بعد اتخاذ مبنا کنید.
از آقا اینی که ما الان توی وضوع توی وضوع یا مثلا توی قبله مثلا اینقدر حساس باشیم که صد بار مثلا دست بخواییم بکشیم،
صد بار نمیخواییم دست بکشیم،
منظور دارم مثال میزنم دقت عقلی به خرج بدیم که حتما آب رسیده،
دقت عقلی نمیخواد، ولی
میشه تطبیقی تو مقام چه مده میخوام کلی کبراشو بفرمم.
البته تطبیق
رقم تطبیق تو بس مشتقه که مطرح میکنه،
تطبیق این تطبیق این بحث شما
خوب.
اما در تطبیق در ادله عقلی، دقت عقلی در ادله لفظی، دقت عرفی وضو دلیل لفظی داره، پس دقتش دقت عرفی
شما تو
یعنی فقسلوی عرفی
عرضم است دیگه، حالا تو مشتق اون بحثی شما خیلی دل در
همینه،
این تطبیق همین اینجا
جسد.
یه دونه تو بحث مفهوم خود کلمات رو داره،
آره کلام بحث شما تو مفهوم است، تو تطبیق
خب مفهوم باشه کار بکنم، اونم
مفهوم به عرف زمان صدور،
چه عقلی باشه در ادله چه
نه فرق نه نه در ادله لفظی وقتی میخوای مفهوم گیری عرف زمان صدور، در ادله عقلی مفهوم مهم نیست، ملاک مهمه.
بعد الان کسی هست از آقایون که میگه تو اون تطبیق تو مقام عمل عقلی باید بره، الان اختلاف این آقا
چون تعبیرش اینه، آخون دیگه تطبیق عقلیه تو مجتهد. دیگه تعیین مفاهیم عرفی تطبیق عقلیه. من ندیدم کسی الان اینو قائل باشه. ولی خب
الان آخون برای درست کردن 100 بار میرفته تو آب میومده.
به قول آیه شوبری میگه که اینو گفته ولی خودش هم ملتزم نیست. چون تو بحث استصحاب که میرسه میگه تطبیق لفظ عرفیه. پس اطلاق این سخن که تطبیق عقلیه رو نمیشه بود بزن.
حالا الان عرف و عرف همین جامعه ماست، عرف زمان معصومه.
تطبیق عرف زمان خودته. مفهوم
الان یعنی من به اندازه که مثلا دارم میگم و تلاوات دین حتی به آخر خیارم راه نمیکنم. یا الان به اصول میگه این اسراف
نه اینا درست نیست.
الان عرف
اینا درست نیست. اینا یه چیزا بر هر طرف شما رو بردای گردی. یه اونجا کلا امام چی اسراف حرام اطلاق داره. امام میگه ما فدسیون اطلاق. بعد گفته این حرمت اصلا اطلاقش نمیشه باشه.
لا تصدو باشید. ما بگیم نگه نفسی و مرده با مرده که این شرابه میشه هوا شما در